بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجاری در سریلانکا احتمالاً دست کم 60 تن کشته شدند. یک سیاستمدار پاکستانی در لندن با کارد کشته شد. رهبر جدایی خواهان چچن در ورشو بازداشت شد. ساعت 2 بعد از ظهر در تهران، 11:30 دقیقه در اینجا پراگ، اروپای مرکزی، استودیو که خبر رادیو فردا. امروز بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، فهیمه خضر حیدری هستم. روز جمعه امروز در انفجاری در نزدیکی انبار مهمات یکی از کلانتری‌های سریلانکا احتمالاً دست کم 60 تن کشته شدند. به گفته شهربانی سریلانکا این انفجار تصادفی بوده است. مسئولان شهربانی سریلانکا میگویند کامیونی حامل مواد منفجره برای راهسازی در نزدیکی انبار مهمات یکی از کلانتری‌ها در شهر شرقی باتیکالوا منفجر شده است. بیشتر کشته شدگان در این حادثه از ماموران شهربانی اند، اما بر پایه گزارش‌ها دو پیمانکار چینی هم در میان قربانیان این انفجار به چشم می‌خورند. عمران فاروق، یکی از سیاستمداران تبعیدی پاکستان، در بیرون خانه‌اش در لندن با ضربات کارد کشته شد. آقای فاروق از رهبران جنبش متحد قوم مهاجر پاکستان بود. این حزب دارای موازی ضد طالبان است و در استان سند و به خصوص در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، نفوذ دارد. گفته می‌شود که آقای فاروق در حالی که به اتهام ارتکاب جنایاتی تحت تعقیب نیروهای اطلاعاتی امنیتی پاکستان بود، از 8 سال پیش در لندن زندگی می‌کرده است. او این اتهامات را بارها بی پایه دانسته بود. تا کنون هیچ کسی به اتهام قتل عمران فاروق بازداشت نشده است. اسکاتلند یارد، شهربانی بریتانیا، میگوید تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، قتل عمران فاروق را سوء قصد مرگبار سیاسی خوانده و محکوم کرده است. امروز در پیان که جنبش متحد قوم مهاجر در سوگ عمران فاروق 10 روز عزای عمومی اعلام کرد، خیابان‌های کراچی، پرجمعیت ترین شهر پاکستان، خالی به نظر می‌رسید و نیروهای شهربانی برای مقابله با عملیات خشونتبار احتمالی در حال آماده باش بودند. ماه گذشته میلادی قتل رضا حیدر، عضو جنبش متحد قوم مهاجر و نماینده مجلس پاکستان، به درگیری‌های سیاسی و قومی در کراچی انجامید و ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. به گزارش پاپ، خبرگزاری رسمی لهستان، شهربانی آن کشور احمد زکایوف، رهبر تبعیدی جدایی خواهان جمهوری چچن را بازداشت کرده است. احمد زکایوف روز گذشته برای شرکت در کنگره 2 روزه چچن‌های تبعیدی در شهر پولوتسک وارد لهستان شد. شهربانی لهستان پیشتر با آقای زکایوف هشدار داده بود که او را بر پایه حکم جلب بین‌المللی صادر شده برای وی بازداشت خواهد کرد و دادگاهی در لهستان درباره استرداد یا عدم استرداد این رهبر جدایی خواهان جمهوری مسلمان نشین چچن به روسیه تصمیم خواهد گرفت. احمد زکایوف به اتهام ارتکاب جنایاتی در جنگ‌های دهه 1990 میان چچن‌ها و ارتش روسیه تحت تعقیب مسکو است. پلیس بین‌المللی به درخواست کرملین حکم جلب آقای زکایوف را صادر کرده است. این رهبر جدایی‌خواهان چچن 7 سال پیش از بریتانیا پناهندگی سیاسی گرفت. و به گفته وزارت بازرگانی کره جنوبی، بانک مرکزی ایران پذیرفته است با گشایش 2 حساب بانکی با واحد ارز یوان، واحد پول کره جنوبی، در بانک‌های دولتی آن کشور داد و ستدهای بازرگانیش با سئول را بر مبنای همین واحد پولی پی بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام با هدف دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی و پیگیری مبادلات دوجانبه تهران و سئول برنامه‌ریزی شده است. در بیانیه وزارت بازرگانی کره جنوبی آمده است که این 2 حساب در 2 بانک دولتی این کشور باز خواهند شد. میزان داد و ستد با ایران 1.5% کل مبادلات کره جنوبی است. ایران همچنین یکی از مهمترین منابع تامین نفت کره جنوبی به شمار می رود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اما حالا نوبت میرسه به مجله هفتگی نگاه تازه. کار همکارانم در رادیو فردا، محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. در نگاه تازه این هفته همکارانم نگاهی داشتند به موضوع داغ هفته، پناهنده شدن دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای مختلف، به تفاوت‌های دیپلمات‌های امروز با دیروز و اینکه اصلا دیپلمات‌ها چه کسانی هستند و چطور انتخاب میشند و بر چه اساسی کار میکنند نگاهی داشتند. با هم نگاه تازه این هفته رو میشنویم.
نگاه تازه. خب سلام، من محمد کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
امروز تصمیم گرفتیم بریم سراغ
خاطرات دوران کودکیمون.
یکی از شغلایی که برای بعضیا یک شغل ایدئال هست تو دوران کودکی، وقتی ازشون میپرسن میخواین چی کار بشی، در کنار مهندس میخوام بشم، دکتر میخوام بشم، بعضیا هم هستن فکر کنم دوست دارن دیپلمات بشن.
بعضیا دوست دارن بشن، ولی اغلب دوست دارن دکتر و مهندس بشن یا که خلبان بشن. در حال تو این مایه
من یه زمانی، حالا بچه که بودم، خیلی بچه که بودم که حتما نمیدستم دیپلمات یعنی چی، ولی یه زمانی یادم فکرم توی دوره دبیرستان اینا خوشم میاد، فکر میکنم که اگه بشه
من فکر میکنم مثلا میری خارج از کشور از این چیزا.
آره دقیقا، این مثلا خیلی جذابیت داشت.
بعد مسئولیت داری، میتونی همه رو اذیت کنی حتما.
نه اینا رو که
حرفت اینا... اذیت کردن دیگه.
آره دیگه، خلاصه مسئله مسئولیت که بچه آدم سنش که کمه زیاد سر در نمیاره. یکی دیگه آدم میبینه دیپلمات ها معمولا خیلی هاشون خیلی مرتبن، ترتمیزن، لباس خوب میپوشن، این خب جذابیت داره. یکم آدم میگه که چه آدم های متشخصی هستن.
بعد مهمونی های اون چنانی.
آره دیگه، مهمونی های باحال. آره خلاصه این یکی از جذابیت هایی بود که برای من داشت. تو چی نمیخواستی دیپلمات بشی؟
من هیچ وقت دوست نداشتم دیپلمات بشم. به هر حال این یک رقم شغل رو دوست نداشتم.
میخواستی چیکاره بشی؟
من از تقریبا دوره راهنمایی رو که تموم کردم میدونستم چی کاره بخوام بشم.
چی؟
میخواستم روزنامه نگار بشم.
ای خالی من.
به جان خودم.
تو گفتی ما باور کردی.
به جان خودم. من هیچ حالا... علاقه نداشتم.
حالا فکر میکنی آقای رئیس این برنامه رو گوش میده مثلا حقوقت رو زیاد میکنه؟
نه من تو که من میشناسم. دروغگو هم نیستم.
نه.
شنوندهام که میشناسن.
شنوندهام که هیچکی نشناسه دیگه.
شنوندهام
میشناسن. برشد فکر کردیم که بریم برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به
ببینیش که الانم داستان ما علی زرستی دیپلمات ها خیلی داغ شده.
داغ شده. دو سه تا از دیپلمات های ایرانی در اعتراض به رفتار دولت و اینها استعفا کردن، پناهنده شدن. فکر کردیم که یکم بریم پشت پرده زندگی اینها، نشون بدیم که اینها چجوری هستن، چجوری زندگی میکنن، چیکار میکنن اونجوری اینقدر
خیلی شق و رق بودن و
شق و رق با زندگی کنن. واقعا هم جالب هست هم یکم سخت هم هست. نه
آره میتونه سخت باشه، البته بهتره که ما که نچشیدیم، بذاریم اونایی که چشیدن حرف بزنن.
بریم
با یک سفیر شروع کنیم.
آره سفیر چی؟
سفیر دیگه، سفیر
سفیر یعنی صدا دیگه، ها صوت صدا.
نه اون ناله و سفیر نیستش. سفیر یعنی کسی که
در مقام سفارت. آره رئیس کنسولگری سفارت. آره
خب بریم سراغ رضا قاسمی،
دیپلمات با سابقه و سفیر بوده در دوران پهلوی، الانم مقیم لندن هست. مهمون دیگه هم داریم بعدش، هم در دوره پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب دیپلمات بوده و یکم از تجربیاتش از نحوه زندگی به عنوان یک دیپلمات برامون تعریف کرد. آقای قاسمی اگه لطف کنی اول توضیح بدین که اون زمانی که شما رفتین توی وزارت خارجه و اینها، چجوری آدم ها میتونست، هر کسی علاقه من بود میتونست دیپلمات بشه، شرایطش چی بود؟
شرایط ورود به خدمت داوطلبان رشته سیاسی این بود که اولا تبع ایران باشن، همسر خارجی نداشته باشن، حداقل 21 سال سن و حد اکثر 30 سال تمام داشته باشن، دارای صحت مزاج و توانایی انجام کار باشن، خدمت زیر پرچمشون انجام داده باشن یا معافیت دائم داشته باشن، هیچ گونه محکومیت جزایی نداشته باشن، معروف به فساد اخلاق و معتاد به مواد مخدر نباشن، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر باشن و اگر این مدارکشون در خارج صادر شده بود بایستی ارزشیابی شده بود در مقامات صلاحیت دار ایران و در امتحان کادر هم قبول بشن. این کتبیشون که در سازمان امور اداری انجام میشد مواد اختصاصی بود، مسائل روز بود، امتحان هوش بود، امتحان اطلاعات عمومی بود، امتحان یکی از زبانهای خارجی فرانسه، انگلیسی، عربی، روسی، آلمانی، اسپانیولی بود. مصاحبهشون خیلی مشکل بود، یعنی ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی شاگرد اول هم شده باشه اما در مصاحبه رد شه، برای اینکه در مصاحبه به قدرت بیان، حضور ذهن، طرز استدلال، وضع ظاهری داوطلب، برخوردش، نوع برخوردش با هیئت جوری، سابقهش و شخصیت داوطلب توجه میشد. مثلا خود بنده همیشه منشآت قائم مقام میذاشتم جلوی داوطلب، میگفتم خب این منشآت رو بخون ببینیم چی گفته داوطلب. یکی از آثار بسیار برجسته نثر فارسی است که واقعا به نظر من به گلستان سعدی پهلو میزنه. بعد بایستی معدل حداقل 12 کمتر نباشه. ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی بهترین نمره رو آورده باشه، شاگرد اول شده باشه، ولی برخوردش، طرز لباس پوشیدنش، طرز گفتگوش، سرعت انتقالش در موقعی که ازش سوالاتی میشه ببینن چگونه میتونه دامنش رو از این ورطه بیرون بکشه.
آقای قاسم، حالا من میخوام بدونم که چه معیاری وجود داشت تشخیص بدن که یک نفر لباس پوشیدنش خوبه یا مثلا تیپ ظاهریش خوبه؟ به هر حال اینا میدونی خیلی سلیقه‌ایه.
جوری نشسته بودن، آدمای با تجربه‌ای بودن، همشون یه عمری خدمت کرده بودن و روش خدمت در وزارت خارجه رو تشخیص میدادن. خب کسی که میاد امتحان میداد لااقل اون روز باید لباس خوبی میپوشید، خودشو آراسته میکرد و خوب صحبت میکرد، خوب بیان مطلب میکرد، برخورد خوبی داشت.
کسی که توی امتحان شرکت میکرد دقیقاً باید چه لباسی میپوشید؟
خود بعد خوب من اصلا امتحان دادم دیگه، لباس معمولی ولی تمیز ولی مرتب، یقه چرک نباشه، یقه باز نباشه مثل مواقع دیگری که الان میبینیم. تازه در دهه 50 برای سفرا هم به امر پادشاه امتحان گذاشته بودن، یعنی خود منم امتحان دادم. امتحان 5 نفر از وزرای خارجه سابق، مرحوم دکتر اردلان، همشون مرحوم شدن، مرحوم آرام، مرحوم فروغی، مرحوم دکتر عبدو، اینها می نشستند و از این داوطلبی که میخواست سفیرش امتحان میکردن. حتی چند تا از کسانی که قبلا سفیر بودن، مثلا میتونم اسم ببرم، مرحوم سنندجی، مرحوم همایون سمیعی، اینها رو هم نشوندن پای امتحان و اینا بهشون یه خود برخورد. انتخاب سفیر دو فرم صورت میگرفت، یکی این که وزیر خارجه یک شخصی رو پیشنهاد میکرد بنا به صلاحیتش، مثلا چون بنده در کشورهای عربی در قسمت خلیج فارس و منطقه جزیره العرب کار کرده بودم، بنده رو برای کویت در نظر گرفتن و معرفی کردن و پادشاه هم موافقت کرد. یه وقتم بود که اشخاص رو به دلایلی خود پادشاه نظر داشت که مثلا به ماموریت برند، ولی یه چیزی که مهم بود این بود که تازه داوطلبانی که امتحان میدادن قبول میشدن بایستی دستگاه امنیتی مملکت هم صحه بذاره روش. وای به اون وقتی که تشابه اسمی بود که یه مدتی معطلی بود، از جمله خود بنده به خاطر تشابه اسمی با احمد قاسمی یکی از بزرگان حزب توده مدتی معطل شدم و چونم در دوره دکترا خب اونجا یک آزمایشگاه بود، یه خود صحبتای تند کرده بودم، مدتی بود که قبولی من و پذیرش من از دستگاه امنیتی نمیامد.
آقای قاسمی، چه مسائل دیگه ای بود که باید یه دیپلمات رعایت میکرد و شما هم از همکاراتون میخواستین که رعایت کنن؟
من خودم وقتی که در ماموریت بودم خب همیشه توجه میدادم، میگفتم ما نماینده کشورمون هستیم، شکایتی از شما نرسه که فلان خلاف رانندگی کردید شما رو بازداشت نمیکنن چون مسئولیت دارید، اما به هر حال منعکس میکنن. اون موقع در فرض میگم در مهمونی ها خب ممکن بود مشروبم سرو بشه، ولی یه سفیری که معتقد بود مشروب نمیخورد، آزاد بود دیگه، هر کسی برای خودش.
یعنی داشتیم از این دست سفرا؟
بله داشتیم، سفیری که هیچ وقت لب به مشروب نمیزد، ممکن بود به حسب ظاهر دستش بگیره ولی هیچ وقت لب نمیزد.
میشه اشاره کنین؟
اگه بگم که یکیش خود بنده، شما فکر میکنید که بنده مثلا میخوام تظاهر کنم،
ولی آقای
حبیبی و دوستانی هستن که منو میشناسن میدونن. حسن اون نظام این بود که زور در کار نبود، انسان میتوانست مشروب بخوره، میتوانست نخوره، انسان میتوانست همسرش معجبه باشه، چنان که داشتیم بسیاری از همکاران ما، دوستان ما، خانماشون معجبه بودن و میتونست نباشه، البته تا حدی که شؤون کشور و شؤون اون شغلی که بر عهده داره رعایت بشه. عادت بر این جاری شده که ما همه چیه گذشته رو بگیم عالی بود و همه چیه فعلی رو بگیم مورد ایراده. نه، کارهای ناصحیح هم بود و چنان که الان هم هست کارهای صحیح هم بود و بنابراین باید به اصطلاح حسن و عیب همه چی رو با هم گفت.
رضا قاسمی بود، دیپلمات و سفیر سابق ایران در کویت. خب این مسئله رانندگی که آقای قاسمی اشاره کرد،
این مسئولیت خیلی چیز باحالیه. یعنی آدم اصلا حال میکنه با این مسئولیت. من خیلی دوست داشتم همین مسئولیتی به من میدادن الان تو استودیو.
بله. خب امروز خیلی منو تهدید میکنی. حواست هست؟
امروز آره دیگه، به خاطر اینکه دیپلماسی دیگه، این دیپلماسی جدید منه.
یای رفته یه هفته پیش دستت گرفت.
آره.
دوست عزیزمون سفارش میکنیم که دوباره بیاد فوتبال.
باشه حتما. خب بریم آقا سراغ مهمون بعدیمون، زیاد منتظرش نذاریم. مهمون بعدی ما در دانمارکه،
آقای علی اکبر امیدمهر که پیش از انقلاب تقریبا اواخر دوره پهلوی وارد وزارت خارجه شده و تا سالها هم در دوران حکومت جمهوری اسلامی،
بله تو اواسط دهه 70،
آره دیگه، یعنی تو همین اخیرا دیگه، یعنی خیلی فاصله هم نداره
و به هر حال یکی از دیپلمات های ایرانیه که استعفا داده از کارش. آقای امیدمهر، اگه امکان داره یه مقدارم در مورد ظاهر صحبت کنیم. وقتی وارد وزارت خارجه شدین به شما گفتن چه جوری باید لباس بپوشین، مثلا چه ظاهری داشته باشین؟
در پاسخ به این سوال، کنکور ورودی هم دوره‌های ما که با هم رفتیم امتحان وزارت خارجه دادیم بعد از اینکه لیسانس سیاسی گرفتیم، در کنکور ورودی دانشکده حقوق کسی که نفر اول شده بود واقعا نابغه بود، از منطقه لرستان بود، منتها چون هموطنای لر ما همطور قد و بالای رشید و یه مقدار استخوان‌بندی صورتشون خیلی قهرمانانه و همطور درشت و با اونجا که رسید که باید نظر میدادن و هفت از سفرهای سابق و برجسته که قیافه شناس هم بودن و مردم شناس هم روابط عمومی بودن، قبلا مدیر کلای روابط عمومی بودن، به این نتیجه رسیدن چون چهره ایشون یه مقداری خیلی استخوانی، خیلی حالت سربازی نظامی و خشنه، ممکنه در گفتگوهای سیاسی در مقابل طرف ایجاد یه مقداری ترس و یه مقداری برتری فیزیکی ایجاد بشه، اونو رد کردن.
خب آقای امیدمهر، وقتی ردش میکنن خب قاعدتا همینطور رک بهش میدن که چهره شما به درد این کار نمیخوره؟
نه، بهشون اینطوری نمیگفتن، بهشون میگفتن که برابر اساسنامه ما شما در کادر سیاسی نمیتونید به کشورت خدمت بکنید، آیا حاضرید در کادر مالی و اداری و فرهنگی نه دیپلماتیک کار بکنید؟ اگه پذیرفتن همون حقوق و مزایا رو بهش میدادن، ماموریت‌های خارج از کشورم میرفتن، فقط در سفارت بودن، در مذاکرات دیپلماتیک شرکت نمیکردن، کارهای فرهنگی اقتصادی رو در اداره انجام میدادن، یعنی کارهای مثلا سفیر میخواست برای مذاکره ابزار کارش و اطلاعات و صورت مذاکرات رو تهیه میکرد. فکر نکنید که مثلا توهین بود که آقا تو نمیذارم زشتی یا دهنت بو میده نمیتونی اینا. ما در دوره اون 6 ماهه‌ای که بودیم فقط درسای فشرده دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی رو نمیخوندیم پیش مرحوم فروغی دانشکده سیاسی. ما درس غذا خوردن هم داشتیم. یادم میاد موقعی که ما غذا میخوردیم با سفرهای خبره، ما بچهای دانشکده رفتیم اونجا باید قاشق به بشقاب میخوره صدا نده. ما باید یاد میگرفتیم مثلا وقتی میریم با ملکه انگلستان غذا میخوریم باید چجوری غذا بخوریم. همه بچه ها مراحت میکردن گشنمون میشد. به محض اینکه امتحان غذا خوردن تموم شد یادم میاد جلوی دانشکده یه آبجو فروشی و یه ساندویچ فروشی با بچه ها حمله میرفتیم اونجا. درست بعد از اینکه 5 دقیقه چیز بود دیگه، تنفس بود. بعد از تنفس اگه یکی از مردما میومدن میدیدن میدن همه دارن یه ساندویچ پیش میزنن یه آبجو هم دارن میخورن. اینطوری بود و حتی طرز مثلا دست دادن، طرز تعظیم کردن جلو بانوان یا خانمای همکارمون، همکلاسیامون، چجوری دست دادن با آقایون، با دیپلمات‌های طرف مقابل، فندک روشن کردن، لباس پوشیدن، گره کراوات بستن. ببینید در بعضی از گفتگوهای سیاسی ظاهر خیلی مهمه. این رفتار و برخورد و قیافه و چهره و نما و لباس پوشیدن. یادم میاد مرحوم عبیدا یک گل خاص می‌زد. این براش یه امتیازی شده بود در محافل و اون معروف شده بود. یک کمبودای دیگه رو از طریق این جبران می‌کرد. ما مثلا میگفتن که شما سعی بکنید خیلی فرهنگی، خیلی هنرمندانه اطلاعات بگیرید، منافع ملی رو حفظ بکنید، به نفع مردم ایران امتیازات سیاسی، اقتصادی، تجاری کسب بکنید.
خب طبیعتاً خیلی سخت اینایی که گفتید، به خصوص در مورد غذا خوردن. مثلا من تو هم دیدی حتما محمد توی تلویزیون نشون میده بعضی وقتا دیپلمات‌ها که میشینن اینقدر صاف و سیخکی به قول معروف باید بشینن و
بعد
خوردن هم که شما حتما تو مهمونی‌های رسمی که می‌رفتید هیچ وقت سیر نمی‌شدید، درسته؟
نه والا به خدا من یادم نمیاد هیچ وقت در مهمانی رسمی سیر شده باشم. آخه ببینید ما ایرانی ها عادت داریم با قاشق چلو خروش تو قش، مگه میشه آدم بدون با کارد و چنگال چلو خروش بخوره؟ اصلا به دل نمی‌شینه. ولی خب در محافل دیپلماتیک باید این چیزا مراعات بشه، سر صدا نشه. مثلا لیوان آب کجا باشه، لیوان مشروب کجا باشه، دستمال کجا باشه، دستمال باید یه گوشه‌اش به کمر وصل بشه، چون درست در لحظه‌ای که بعد از اینکه غذا تموم میشه و اینا در عالم واقع دو تا گرد، دو تا شیر درنده در مقابل هم هستن با ظاهری فرشته صفت زیبا و دوست داشتنی، ولی هر دو در حال امتیاز گرفتن از هم دیگه هستن دیگه.
حالا آقای امیدوار، اون چیزی که مشخصه، البته من که تجربه‌ای نداشتم که مثلا در یک سفارت باشم ببینم به چه صورته، ولی اون چیزی که به ذهنم میاد اینه که بعد از انقلاب لااقل بعضی از این آداب باید تغییر کرده باشه و بعضی از مواد غذایی و نوشیدنی اصولا وجود نداره در مهمانی‌های سفارت.
چه تغییراتی ایجاد شد؟
شب ژانویه 1980 من وارد بمبئی شدم به عنوان سرپرست امور دانشجویان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی. اولین بخشنامه‌ای که اومد اعضای بنی زد که شما حق ندارید در محافل و مجامع دیپلماتیک کراوات بزنید. بعدش هم یه بخشنامه دیگه اومد، اون فتوای مرحوم خمینی که در شهرهای بزرگ بزرگ، فاصله ها رو باید در نظر بگیریم، مثلا نماز شکسته یا روزه نباید باشه رعایت بشه یا نشه، به صحبت بر سر این بود که نماز خواندن در محافل دیپلماتیک یا تظاهر به مسائل واجبه نماز با این و شرایع دین اسلام یک حرکت سیاسی انقلابی برای صدور انقلاب اسلامی ایران است، شما حتما این کارو بکنید. به خاطر همین بود که مثلا روز ملی پیروزی آقای ماو در چین و سفارت چین هم ما رو دعوت کرده و مثلا گوشت خوکم دارن سرو میکنن، مشروبم هست، ولی ما دیپلمات‌های ایرانی یه سالن دور هم دیگه جمع شدیم پناه بردیم اونجا که مشروب نیست و فلان اینا، بعد آقای سفیر جلو داره نماز میخونه در اونجا، ما هم پشت سرش اقتدا میکنیم نماز جماعت دو رکعت شکسته که فرمانشات مثلا رهبر جمهوری اسلامی هم رعایت بشه که ما صدور انقلاب میکنیم اینا. بخشنامه اومده بود که ما حق نداریم با خانوما دست بدیم، حق نداریم با کسایی که دیوان مشروب دستشونه کنارشون بیستیم از ما عکس بگیرن، حق نداریم در مجامع محافلی که مشروب سرو میشه شرکت بکنیم. به هر حال به طور کلی ما تافته جداگانه بودیم و حالت عادی نداشتیم، هیچ کدوم کراوات نداشتیم، پیرهن یقه آخوندی داشتیم. ضمن پیرهن یقه آخوندی داشتن اون اوائل کاپشن نظامی آمریکایی داشتن دلیل حزب اللهی بود، همه اینطوری بودیم، یه تحریش باید می‌داشتیم. یکی از علائم حزب اللهی بودنم اون اوائل، البته بعدن همه اینا از بین رفت، الان همکارای نازنین من که پناهنده شده همشون یک پارچه آقا هستن، وقتی من باشون صحبت میکنم واقعا دیپلمات واقعی هستن، ولی اون موقع مثلا حتی دندوناشون رو نمیشستن، مثلا میگفتن بوی بد هم دشمن کشه، باید دشمن بفهم. بله
دشمن دوستم رو میکشه آقای امید بهر،
و مثلا مثالهایی میزدن در فلان جنگ در فلان قضبه اینطوری بود که دشمن شکست خورده، ما هم که چیزاره ندیده بودیم، حرفاشون رو باور میکردیم، ولی واقعا اینطوری در غزوات مثلا حضرت رسول هم همچین چیزایی نبوده بود، اینا از خودشون در آورده بودن. به هر حال اونطوری بود، ولی خوشبختانه بعد از بخشنامه های هاشمی این مسائل از بین رفت، اون کاپشن برکنار رفت، البته یقه آخوندی موند و منتها تبدیل به کاپشن.
آره این همیشه برای من سوال بود، آقا چرا دیپلمات‌های ایرانی همه لباس پیرن بدون یقه میپوشن؟
آره مثل اینکه تبدیل شده اصلا به لباس دیپلماسی ایران دیگه.
لباس یقه آخوندی به خاطر احترام به روحانیت، به خاطر اینکه در وزارت خارجه بحث بر اینه که روحانیت باعث پیروزی انقلاب شده و اینه که ما مدیونیم.
بعدم فکر کنم یکی از مسائلی که بعد از انقلاب برای دیپلمات‌های ایرانی که مستقر در کشورهای غیر اسلامی بودن میتونسته مطرح باشه حتما تهیه گوشت حلال بوده، اینطور نبوده؟
بله واقعا، البته خب شما میدونید که برای دیپلمات‌ها امتیازات زیادی از این که خونه‌شون، ماشینشون و محل اداریشون بر اساس کنوانسیون وین از مسئولیت سیاسی برخورداره. مثلا ماشین دیپلماتیک میشه گفت که مثلا یک گوشه ای از خاک ایران کسی حق به تجاوز به اون ماشین رو نداره، ولی در این حال یه پاسپورت سیاسی داشتن دیپلمات بودن امتیازات زیادی هم داره که از گمرک بدون ایمیگریشن بدون گشتن اینا رد میشن، مسئولیت دارن و از فروشگاه های دیپلماتیک هم خرید میکنن بدون اینکه مالیات بدن. فرض بفرمایید که در انگلستان یا هر جا اگه مالیات هست برای هر چیزی، در فریدیوتی شاپ اگه 20% دیوتی میگیرن، این دیپلمات ها اون 20% هم نمیدن. بنابراین حتی وقتی از هنگ کنگ جاهای دیگه دبی این چیزا هم دستور میدن و براشون جنس بیاد بر اساس ورقه های دیپلماتیک، مالیات نمیدن. ولی ما دستور داشتیم که از فروشگاه های حلال گوشت حلال، سربریده و مرغ حلال استفاده بکنیم، برای اینکه روحانیون می اومدن و ما باید وظیفه داشتیم که به خونه هامون دعوت بکنیم. همه آداب و رسوم مربوط به اسلام از نظر این فرد بفهمید که در خارج توالت ها فرنگی، ما باید توالت هامونو یه کرسی می گرفتیم وسطش رو سوراخ می کردیم روی این توالت فرنگی می‌ذاشتیم که می رفتیم توالت چاهی می شد. در کابل همه این کارو کرده بودن، ما همه اینا رو باید رعایت می کردیم.
خب اینم از دیپلمات شدن، اینم از
دیپلمات بودن، زندگی دیپلمات ها
بودن. بفهمین که تلفن زیاد داشتیم.
سارا خانم بیچاره تو کنکور قبول نشده، تسلیت میگیم.
ناراحته، میخواد بره دانشگاه آزاد، حالا دیگه بعد بریم.
آره ناامید نشو، مطمئنیم که حتما دفعه بعد میتونی موفق باشی.
از مصاحبه با اندی هم تشکر کرده. حسین خادمی از درودم شماره داریو شاخص محمد رضا.
شرمنده نمیشه. اکرم از دسفول گفته با شهاب قیام مصاحبه.
شهاب قیام آقا
شهرا، آره شهاب شهاب تیام مصوی
نمیشناسی؟
نه
همون که میخونه دیگه نمیشناسی، همون که میگه از اون بالا کفتر میای یا یک دونه دختر میای.
بلاچه
دختره از اون بالا میاد.
آره واقعا سوال جالبی بود. یه برنامه قرار شد،
آره یه قراره یه برنامه در مورد ترانه ها بسازیم.
آره معصومه از بردسکن گفته ممنون از مصاحبتون با اندی، با منصور و بنیامین هم مصاحبه بگیرید.
صبا باز برای امیر عباس پیغام فرستاده گفته خیلی دلم برای تنگ شده، نذار زندگیمون از هم بپاشه. امیر عباس برو خونه تون.
آره به بچه‌هات فکر کن امیر عباس. برنامه دیروزتون درباره اندی برام سورپرایز بود. من از اون شنوندهایی هستم که فقط برنامه‌تون رو گوش میدم،
فقط هم اسممو نمیگم.
آره آقا محمد سلامی از سیستان و بلوچستان.
آقا این آقا محمد آره
ترانه اسو ببخشید.
آره گفته با سین نوشته میشه. بله با من. سین نوشته میشه. بعدم گفته که من سرچ کردم پیداش نکردم تو آلبوم گرگ و بره، این تو آلبومای دنیا و آلبوم هوای یارم هست، میتونی تو اون سرچ کنی پیداش کنی.
یک شنونده بینام دیگه گفته این برنامه شما چیه؟ این برنامه شما چیه؟ تو
چیه؟
واقعا
منم نمیدونم. آقا یک نفر به این شنوندهمون بگه برنامه ما چیه.
احمد شنونده نابینامون از شوش گفته مصاحبه با هنرمندان خیلی خوب بود، خوابش نبرد.
چه خوب.
واقعا
آفرین احمد.
واقعا یکی از معیارها برای
احمد این برنامه چیه؟
کیفیت برنامه همین هست که احمد آقا خوابش میبره یا نه.
آره. بشیر خوب. برای من پیغام گذاشته گفته رادیوتون خیلی پارازیت داره، اگه ممکنه مشکلشو برطرف کن. من چجوری میتونم این کار انجام بدم؟
موزل پارازیت هم بعد چیزیه. مجتبی از دسفول خواسته که با محسن یگانه و فرهاد مجیدی مصاحبه بگیریم و بیوگرافی امیدو که قبلا داشتیم تو برنامه.
آره مصاحبه باش داشتیم. مهناز از خراسان رضوی که به تو سلام رسونده.
سلام عرض شد.
آره و بعدم گفته که برنامه‌تون مثل یه انار سرخ میمونه که وقتی نصفش کنین 3 تا دونه ازش بیرون میاد. البته دونه‌هاش قشنگه.
خب
مهر و محبت، عشق، مهربونی و صفا و صمیمیت.
بله.
و آخرین تلفن ها عقیق از شیراز که تشکر کرده از برنامه اندی و فاروق. بریم سراغ ایمیلا.
بریم. رضوان خانم که همش ایمیلای محرمانه برامون میفرسته. نمیدونم چرا سابجکت ایمیلاش همیشه از محرمانه.
آره نمیدونم.
ما هم همیشه علنی میخونیم تو رادیو. رعایت
باحال بودش.
گفته که برنامه هفته پیشتون چی بود؟ مصاحبه با
اندی بود که براش فرستادم.
خیلی خوب. هیچ جام گفته قبول نشدم. بیا دو تا شد. هرگی برنامه نگاه تازه رو گوش میده قبول نمیشه.
این فردا ما رو مزخرف میدونن.
تو رو خدا اینجا قبول بشین و یعنی ما بعد وقت میشیم. مهسا خانم
تشکر کرده از مصاحبه با اندی و گفته که کاشکی با سپیدم یه روز مصاحبه کنی.
باور کنید که سپیدم مهمونه. قول حتمی. دو سه هفته دیگه حتما منتظر باش میاد سپیده. لیدا گفته مصاحبتون با اندی خیلی خوب بود.
نسرین گفته من نمیدونم برنامه‌تون هنوز ادامه داره یا نه و تشکر
کرده داره که ما اینجاییم.
آرزو که دست من خوب بشه که خیلی ممنون. خوب شده.
خوب شده دست بعدیش تو راهه. راستین نکته اصلی ایمیلم رو نخوندید، به این میگن تحریف
یا سانسور میکنه ایمیل مردم. ناراحت
سانسور تحریف والا ما هرچی به نظرم میاد که اصلی همونو میخونیم، البته بعضی وقتا هم اون بخشش رو میخونیم که بتونیم یکم شوخی کنیم.
آره گفته بازم از اینجور گفتگوها داشته باشیم.
خب
فرنازم مثل این که ایمیلش رو اشتباهی فرستاده بوده.
آره برای اینکه به جای که به ما بفرسته یه جا دیگه فرستاده. به نظر من که هیچ مشکلی نیست.
آرزو گفته محمد رضا خیلی دوستت دارم چون یک ایمیل منو خوندی، دو آخرین فیلم آلپاچینو رو دیدی. بیا
تو هم ببین تا دوستت داشته باشه. ترانه خانم گفته که توجهی نکردیم به ایمیلش. چرا توجه کردیم ترانه خانم؟ متاسفانه اون موضوع خودکشی توی روستای شما ما نیاز به یک منبع معتبر داریم تا بهش بپردازیم.
زهرا گفته یک سالی میشه که برنامه‌مون رو دنبال میکنه، صدای هر دومون خیلی قشنگه. البته صدای منو گفته قشنگ‌تره، ولی خب این دیگه نظر زهراست دیگه.
اشتباه میکنی زهرا.
گفته خیلی چیزا هم نمیذاری من بگم.
بگو.
گفته خیلی چیزا از برنامه‌تون یاد گرفتم.
خیلی ممنون. علی از قوچان گفته که خیلی باحالین درباره اتفاقات سال 2012 برنامه درست. به خدا سال 2012 هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. نه اشتباه گفتم. ببین حتما یه اتفاقاتی میفته و قابل پیش بینی نیست.
حامی از شیراز هم گفته داره کتاب مینویسه و از ما خواسته برای مقدمه کتابش کمکش کنیم.
وا شرمنده ایم حامی جان، ما سواد مواد نداریم. زهرا خانم در مورد شاعر شعرهای اندی گفته معلم ادبیات داشتیم که میگفت که چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. خیلی خب اینم نظر زهرا خانم.
گفته برنامه هفته پیش رو اجازه... خودتون میخورد.
به تعداد خودمون میخورد.
آقا این مشکل فیلترینگ گفت اینو میخوام برنامه نگاه تازه بتونه حل کنه. سهیلا مشکل فیلترینگ داره و موسا هم همچنین.
باید به info@radiofarda.com ایمیل بزنن. محمد هم گفته مصاحبه با ایبی بگیریم.
محسن گفته یه صفحه برای نگاه تازه در فیسبوک درست کنیم.
آره اینم تو فکر مزاجش هستیم. بابک از منچستر گفته برنامه‌تون واقعی خودمونی و صادقه.
حمید گفته با کوروش مصاحبه کنید.
آره دیگه وقتی با اندی حرف می‌زنیم با کوروش هم
نمیشه سراغش نرم.
و آردا گفته آقای کاظمی خیلی پیشرفت کردی، به جای وبلاگ میگی وبلاغ.
آقا چرا گفتی وبلاغ؟
بخاطر اینکه کلمه بعد از وبلاگ قاف داشت، منظورش توی
خبره.
بخاطر همین یه لحظه اشتباه کردم ولی تصحیح کردم.
اتفاق میفته دیگه.
آردا هم نمیپذیره، اشکال نداره، برای اون ایمیل بزنید، ایراد بگیرید، حرف بزنید، هر چی دوست دارید بگید به jawanan@radiofarda.com. JAVAN بچی جوانان AN
@radiofarda.com و 2042-02-21-12-41-14 رو هم فراموش نکنید که شماره اختصاصی برنامه ماست.
بای بای تا
مجله هفتگی نگاه تازه رو میشنیدید. کار مشترک همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. از همراهی شما سپاسگزارم. نیم ساعت دیگر شنونده بخش تازه‌ای از خبرها خواهید بود.